على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارك حضرت أبي عبد الله الحسين قيامشون که بر علیه بیدادگری و ظلم و ستم و تحریف مسائل اسلامی و تغییر اصول دین بود، یک قیام ریشه‌داری بود که ریشه این قیام در تاریخ 50 سال گذشته عمرشون بود. قیام ناگهانی نبود. وجود مبارک پیغمبر عظیم و شأن اسلام به حکم پروردگار و با تکیه بر آیات قرآن کریم برای تأمین و تداوم سعادت دنیا و آخرت مردم حکومتی رو پایه‌گذاری کردن به محوریت وجود مبارک امیرالمؤمنین که دریای دانش و بینش و علم و حکمت و بصیرت بود. طبق یکی از آیات سوره مبارکه احزاب، امیرالمؤمنین دارای مقام عصمت بود، یعنی از دسترس هر وسوسه ای، سفسطه ای، حیله ای، مکری و از دسترس فرهنگ شیاطین بیرون بود، مسئولیت داشت. انتخاب او برای محوریت این حکومت یک انتخاب الهی و عرشی و ملکوتی بود. حکومتش سلطنت نبود، پادشاهی نبود. طرحی که خدا در قرآن داده بود برای این حکومت نه حکومت راستی بود نه حکومت چپی. و نه حکومت اشراف و کسانی که خودشون رو یه سر و گردن از مردم بالاتر می دونستن و مردمی عزیز بی جهت بودن و به قول قرآن مجید حکومت حکومت ملع و مترفین نبود. طرح این حکومت حکومتی بود که عدالت به معنای واقعیش نه به صورت شعاریش در تمام شؤون زندگی مردم پیاده بشه. خیر در همه زمینه‌هاش به مردم برسه. مردم از جهل و فقر و زشتی اخلاق و دنیا پرستی و پول پرستی در امان بمانن و حاکمان این حکومت هم زندگیشون از مردم ساده تر باشه. حکومت یه تعداد قوم خیش بر ملت نباشه، حکومتی که برادران حاکم، خاله‌زاده های حاکم، عموزاده های حاکم فقط به لحاظ پیوند با حاکم در این حکومت راه نداشته باشند. حکومتی که در این حکومت عقیل برادر حاکم استاندار نشه، وکیل نشه، وزیر نشه، چون شایسته این مسائل نبود. حکومتی که دست زن و بچه حاکم در برداشت از بیت المال باز نباشه، حکومتی که مجری قرآن کریم باشه و محور این حکومت خدا باشه، توحید باشه و تمام مرد و زن از دورترین ده تا شهرنشینان به تناسب وجودشون به هر حقی که دارن برسن. حکومتی که در این حکومت امتیازات طبقاتی میدان پیدا نکنه. رشوه رخ نشون نده. افراد نالایق و بیشخصیت و غیر متعهد و غیر متخصص راه در این حکومت نداشته باشند. در این حکومت قلدران از اعمال قلدریشون سخت در وحشت و ترس باشن و ضعیفان به احقاق حقشون 100% امیدوار باشن. حکومتی که در اون حکومت کسی به کسی زور نگه، دزدی نباشه، فساد عمومی نباشه، منکر موج نزنه، فساد دامن مردم رو نگیره. حکومتی که مردم در سایه اون حکومت امنیت کامل حس بکنن، آزادی حس بکنن، راحت بتونن با حاکمان ملاقات بکنن، دردشونو بگن و حاکم تا غروب نشده دردشونو دوا کنه. چنین حکومتی رو پیغمبر 23 سال زمین چینی کردن تا آماده شد. به امر خداوند برای این حکومت امیرالمؤمنین معرفی شد. اگر کسی دیگه لیاقت بیشتر از علی رو داشت او رو معرفی می کردن. در حکومتی که هر اداری و هر استاندار و هر وزیر و هر وکیل سر جای خودش باشه، کوچک، بیشخصیت، حاکم نباشه و انسان بزرگ با کرامت با شخصیت خونه نشین نباشه. یه حکومتی که تمام درهای ورودی ظلم به این حکومت بسته باشه. این خواست پروردگار بود. پیغمبر زحمت زمین سازی این حکومت رو کشید، امیرالمؤمنین هم معرفی شد. انسانی که با هیچ صاحب قدرتی در مملکت رو دروسی نداشت، زور قلدران رو اگر سر کار می اومد به صفر می رسوند و ناتوانان رو به توانایی می نشاند. حکومت راستگران نبود که یه عده معینی از سفره این حکومت هرچی دلشون میخواد فوق قانون ببرن و بخورن و تقسیم بکنن و صندلی ها رو مثل توپ فوتبال بین خودشون پاس بدن به هم دیگه، به هر کی جزء حزبشون باندشون نباشه، گرچه از اولیاء خدا باشه راش ندن. این طرح حکومت پیغمبر، خدا، قرآن. حکومت چپی هم نبود که تمام ملت نوکر دولت باشن، کفش و لباس و خوراک ملت تأمین بشه و حکومت بلشویکی باشه و کسی در این حکومت جرأت نطق کشیدن نداشته باشه، بگن سهم دیگه خونه 40 متریه همه تون، حقوق به اندازه‌ای که یه لباس و یه خوراک داشته باشه، حکومتی که جامعه در اون حکومت خفه باشه، حرف نزنه، حکومت چپگرا نبود که حاکمش استالین باشه، در مدت چند سال حکومتش در شوروی فقط به خیال این که این آقا این خانوم مخالفه، در طول حکومتش استالین که 20 سال نبود رئیس دفترش یک کتاب نوشته 700 صفحه به نام مرگ استالین، من اون کتابو خوندم، نوشته استالین از مردم شوروی که یا گزارش میدادن یا احساس میکرد مخالفشن 20 میلیون نفر رو در زندانها کشت، یه نفر برای صندلیش. میگو کسی نطق نکشه، میگم اینقدر نون بهت میدم به گروسترم، اینقدر کفش و کلا میتونی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای دولتی بخری به گرو چشمم. حکومت اسلام الهی بود و تمام بها رو به مردم میداد. نه به قوم خیشها، نه به برادرها، نه به خواهرها، نه به پسردائیها، نه به پسرعموها، نه به بچه های خودشون. حکومتی که میگفت ثروت مملکت حق همه مردم مملکته، فقر و غنا معنی نداره که یه گروه در مملکت فقیر باشن و زیر خط فقر، یه عده‌ای هم ثروتشون قابل شمردن با دستگاه‌های الکترونیکی نباشه. این طرح حکومت پیغمبر. اما پیغمبر روز 28 صفر از دنیا رفت، نفاق مدینه، نه اهل ایمان نه اهل اسلام، نفاق مدینه به محض این که جان از بدن پیغمبر جدا شد، جلسه تشکیل دادن با یه تعداد معین، همه مردم نبودن، مردم بیرون مدینه نبودن، مردم شهرهای دور نبودند، مردم مکه نبودند. حکومت پیغمبر 100% الهی و مردمی بود، طرح مال خدا بود، تمام بهارم به کل مردم میداد، یعنی همه باید به هر حقی که دارن برسن تا نمردن. حاکم تعیین شده خدا مشغول غسل و کفن پیغمبر بود، نفاق مدینه زیر یه سقف جمع شدن، از مردمم رأی نگرفتن، هیچ کتابی نداره که برای حکومت بعد مرگ پیغمبر به جای علی رأی گرفته باشن، اما برای امیرالمؤمنین رأی گرفت پیغمبر. وقتی معرفیش کرد گفت حالا اگه پذیرفتین بیعت کنین با علی، همه اومدن بیعت کردن، رأی دادن، هم از طرف خدا بر او حکومت مستقر بود هم از طرف مردم. اما اینکه مردم اگه امیرالمؤمنین رو نخواستن دیگه علی نمیتونه حاکم باشه، کل دنیا هم که امیرالمؤمنین رو نمیخواستن، امیرالمؤمنین حکومت ازش سلب نمیشد، یه امر الهی بود. خود امیرالمؤمنین هم نمیتونست حکومت رو از خودش سلب بکنه، او حاکمی بود که مطیع نداشت. ملت بعد مرگ پیغمبر تا شهادت امیرالمؤمنین الا دینداران واقعی که خیلی کم بودن، کل قیامت اهل جهنم، کل بی استثناء الا دینداران واقعی که امام باقر می‌فرماد خیلی هم کم بودن. امام باقر می‌فرماد در جنگ صفین یاران واقعی امیرالمؤمنین به 40 نفر نمی‌رسیدن. لذا وقتی قرآن‌ها رو بالا نیزه کردن با حیله امر عاص، غیر اون 40 نفر بقیه ارتش علی که همون مردم ساخت سقیفه بودن، شمشیرا رو بلند کردن به امیرالمؤمنین گفتن مالک اشتر رو برگردون، ما معاویه و باندشو مسلمون میدونیم، جنگ نباید بین دو گروه مسلمان باشه و توبه کن که ما رو آوردی جنگ کردیم و الا میکشیمت. یعنی مدرسه سقیفه ملت و امام کش بارو برد کی رأی داد به اون حکومت؟ یک قبرکنو ابو عبیده جراح، یه 7-8 از مکیا، یه تعداد انگشت‌شمار از مدینه‌یا که با قبیله مقابلشون بد بودن، گفتن ما به این حکومت بیعت بکنیم که از مدینه‌یا اون قبیله حکومت رو دست نگیرن، علی رغم اون قبیله به این آقایی که 7-8 بیشتر رأی نداشت، بقیه ملت رأی ندادن، رأی دادن و حاکم شد. بعدم اومدن در خونه زهرا گفتن حرف بزنین، هر کی تو این خونه است آتیش میزنیم زنده زنده. اینو کتابای اهل تسنن نوشته، من در صفحه 13 کتاب بسیار مهم الامامت و سیاست ابن قتیبه دینوری خوندم که در چاپ جدید صفحه 13 رو حذف کردن اهل سنت، چون خود ابن قتیبه هم یه عالم سنیه، میگه هیزم آوردن دم در پر کردن و گفتن میسوزونیم، فاطمه ای باش، علی هستی باش، حسن هستی باش، حسین هستی باش، یا تسلیم حکومت بشین یا میسوزونیمت. همان روز اول تشکیل حکومت عربی دادن، در تشکیل حکومت عربی و حکومت راستگرا، اشراف و قلدرا و پولدارا و افرادی که میتونستن کمک بکنن به حکومت، با طلبکاری تمام وجود تو این حکومت و بدنه حکومت را پیدا کردن، حکومت شد عربی. چون اسلام با حکومت عربی مخالف بود، اومدن احکام رو شروع کردن تغییر دادن، و یه اسلامی به نفع خود ساختن. حدود الهی در همان ابتدای حکومت تعطیل شد. حکومت به صورت یه دیکتاتوری قوی همان روزای اول رخ نشون داد. یعنی حکومت خالد ابن ولید و با یه تعدادی فرستادن، چون سر سال بود و پاییز بود، برای گرفتن زکات از قبیله مالک ابن نویره، گوسفند، گاو، شتر، مویز، گندم، جو، طلا، نقره. وقتی رسیدن به قبیله مالک، این مرد متدین الهی، گفتن زکات قبیله رو جمع کن بده به ما ببریم مدینه. گفت مدینه چه خبره مگه؟ گفتن مدینه تشکیل حکومت دادیم، حاکم کیه؟ گفت ابوبکر. گفت حاکم رو که دو ماه پیش پیغمبر معرفی کرد، امیرالمؤمنین بود. گفتن او تعطیل شد همه چیش، زکات رو باید به این حکومت بدی. گفت من زکات رو به حاکم تعیین شده خدا میدم، شما مشروع نیستین، قانونی نیستین، کس رأی نداده به شما. ما خودمون یه قبیله، کدوما به شما رأی دادیم؟ این حکومت دیکتاتوریه. بعدم کیا تو بدن این حکومت؟ هم فلان و فلان و فلان. این حکومت که راستگراست، یعنی بدنه ملت، هیچ بدنه کله گنده ها و قلدرا و دهنهای باز برای میتول مال همه کاره. حالا امیرالمؤمنین بیاد به حاکم دیکتاتور بگه آقا این مصلحت نی در بدنه این حکومت، برای ملت، برای بیت المال، گوش نمیدن. تو دیکتاتوری دیکتاتورا گوش به کسی نمیدن، فقط فرمان فرمان خودش. این طایفه، این فرد صلاحیت نداره اینو بهش منصب نده، این یکی رو کنار بذار. نه به تو چه؟ اصلا تو کی هستی که میگی اینو کنار بذار؟ کی هستی تو؟ خب من از اینجا یه قدم میبرمش اون طرفتر، از اون طرف یه جا دیگه میذارمش، به تو چه؟ کسی نبود به حرف امیرالمؤمنین گوش بده، هیچ. کاملا همه اختیارات حکومت الهی رو تعطیل کردن. مأمور دولت مدینه، دولت دیکتاتور مدینه، چون دولت قانونی نبود، رأیی هم نبود، مجلس ملی هم اینا رو تعیین نکرده بود، یه نفاق مدینه، سرانشون جمع شدن گفتن تو حاکم. بعدم هرچی حاکم میگفت همه میگفتن چشم، این دیکتاتوری و دیکتاتوری راستگرا. یعنی یه عده‌مون سر کار باشیم، هر کاری دلمون میخواد بکنیم، ملت هم به هر بلایی دوچار شدن بماچ، زیر خط فقر رفتن بماچ، اقتصادشون ورشکسته شد بماچ. دیکتاتورا کاری به این حرفا ندارن. چه خون دلی علی خور، علی میدید حق ملت پامال شد، حق حقوقیشون، حق بیت المالشون، حقای اعتباریشون، حقای ذاتیشون. خود حضرت میگه این 25 سال شیعیان من حالم این بود. سبر تو دست بسته تو خونه نشستم، صبر کردم و فل این قضا، مانند آدمی که تیغ تیز کرده بودن تو چشمش نمیتونست در بیاره و مانند کسی که استخوان تیز تو چار راه گلوش گیر کرده بود، نه بالا میومد نه پایین میرفت، من این 25 سالو اینجور به سر بردم. وقتی هم که حاکم سوم کشته شد، امیرالمؤمنین حاکم شد، کاری با علی مردم کردن، بلایی به سرش آوردن که روی منبر زار زار گریه کرد، گفت ای مردم دوست داشتم در دنیا نباشم که یک نفر شما رو نبینم، خدا شما رو به بلای دنیا و آخرت دوچار کنه که قلب من و مانند نمک میان آب تو سینم آب کردید. و بعد گریه کرد گفت خدایا دیگه مرگ علی رو از دست این ملت برسون. اون ملت دیگه ملت نبود، یه ملتی بود که 25 سال تو دیکتاتوری بالا اومده بود، ملت ضعیف بی اراده، ملتی که از امام شناسیشون به کل از دست رفته بود. بعد روز 21 امام مجتبی مردم رو جمع کرد، گفت جنگی که بابام با معاویه داشت ادامه بدیم. همه گفتن حسن ابن علی ما رو دیگه به هلاکت ننداز، ما از جنگ خسته شدیم دیگه، جنگو نخواستن. امام مجتبی رو مدینه کشتن، کل افتاد دست بنی امیه. مردمی که به امام مجتبی جهاد راه خدا و شهادت و کم کردن شر ظالمو بگن، ما رو به هلاکت ننداز، دوباره ما رو مثل بابات میخوای ببری تو جنگ هلاک کنی؟ نمیخوایم جنگ، خواهی مردمو به زور میخواست بکشه تو جنگ، این الهی نبود. امام وظیفه نداشت مردمو به زور ببره، مردم گفتن نمیخوایم جنگو. وقتی جنگ ادامه پیدا نکرد معاویه خیلی قوی تر شد. بعدم معاویه جاسوساشو فرستاد توی ارتش امام مجتبی، از 100,000 دینار پول داد همه رو خرید. و اینا که دور حضرت مجتبی بودن نامه نوشتن اگه دلت میخواد حسن ابن علی رو دستشو از پشت ببندیم بیاریم شام تحویلت بدیم. این مردم ساخته شده تو دیکتاتوری، امام کش، حق کش، قارتگر بیت المال، ظالم، ستمگر، بی تفاوت نسبت به مشکلات مردم، سردار حکومت. خالد ابن ولید به مالک ابن نویره گفت حالا که غروب شده تو هم میگی ما زکات نمیدیم، پس ما امشب و اینجا میخوابیم، صبح میریم. بله حضرت همایونی ابوبکر میگیم اینا زکات ندادن، گو بخو شامشون هم دادن، شربت هم دادن، شیرنی هم دادن. خالد هم یارانشو تو تاریکی شب خواست، گو اینا خوابشون بود، سر همه رو ببرین، زنانشون هم حلالتون. همون شب پیغمبر اینو میخواست. ما شیعه ها کافریم، شما مؤمنی؟ ما جرممون که میگین کافرین مال علی خواهیمونه، ما کافریم؟ اگر علی خواستن و امیرالمؤمنین خواستن و حکومت با طرح خدا خواستن کفره، ما همه کافرا کافر تریم، شما هم از همه حیوانات حیوان تریم، بی شعورا. آخوندای عربستان رو میگم، آخوندایی که سر در آخر سازمان سیای امریکا دارن، ما کافریم. جرم شیعه اینه که پیغمبر رو میخواد، علی رو میخواد، امام مجتبی رو میخواد، ابی عبدالله رو میخواد. ما کافریم، جرممون اینه که اعلی حضرتای اونا رو نمیخوایم، حکومت بعد مرگ پیغمبر رو نمیخوایم. شما فرستادن پدرانتون نیمه شب سر مردم مؤمن رو بریدن و همون شب با زنانشون در عده وفات زنا کردن. دیکتاتورای خائن، ما کافریم. حق نبود ابی عبدالله قیام بکنه و این جنایاتو به دنیا بنمایونه که چه خبر بود بعد مرگ پیغمبر، که من اومدم خودمو تا بچه 6 ماهمو به شهادت دادم که درخت دین خشک نشه، خون منو میخواست، من اسلحه نکشیدم، من جنگ نداشتم، جنگو به من کربلا تحمیل کردن. فردا صبحم قاتلا و زناکارای با زنان متدینه، اونم در عده وفات، اومدن مدینه. ابوبکر به عمر گفت در این حادثه سنگین که افراد کشته شدن بیگناه، با زنانشون زنا شده، نظر تو چیه؟ گفت ما این نیروهای توانمند و لازم داریم، ولش کن، زنا حد داره و قتل نمیدونم قصاص داره، وای میخوای بری سراغ دین، کار ما به پا نمیشه. ابوبکرم به این قاتلا گفت بخشیدمتون، یعنی کشتن مردان مؤمن حلالتون، زنای با زنان در عدم حلالتون. امام حسین 10 سالش بود، یه رو اومد مسجد به عمر گفت از منبر پیغمبر جدن بی پایین، برو رو منبر بابات بشین. باباش که منبر نداشت، باباش که پیغمبر نبود، باباش که حکومت نداشت، هم منبر اومد پایین، دست ابی عبدالله رو گرفت، گفت کی یادت داده این حرفو؟ فکر میکرد امیرالمومنین یادش داده. دیکتاتوری عمر از ابوبکر خیلی قوی تر بود، ولی اگه ابوبکر نبود و زمین سازی نمیکرد، عمر به صندلی نمیرسید ابدا. عمر حتی به وسیله اون دعویستای سقیفه هم انتخاب نشد، عمر انتخاب فردی شد. ابوبکر دم مردنش گفت بعد من اعلی حضرت و شاهنشاه عمره، اصلا کسی رأی به عمر نداد، جلسه تشکیل نشد. من رضا خان با رأی ملت سر کار اومد، از پدرانتون بپرسین، از پدر بزرگاتون کی رأی داد به رضا خان؟ یه افسر انگلیسی همون یه دونه رأی داد، گفت تو بشو شاه این مملکت، ما هم کمکت میکنیم، اونم شاه این مملکت شد. بعد 16 سال انگلیس ها دیدن دیگه این دستمال کثیف به دردشون نمیخوره، بردنش بندر عباس، انداختنش تو کشتی، بردن جزیره موریس، دورش انداختن اونجا، روانی شد و تو کثافات خودش میغلطید و مرد. کسی رنگ نداده بود بگو. امام حسین فرمود به خدا قسم این حرفو کسی یاد من نداده، بر چی رفتی این بالا نشستی؟ کی به تو رأی داده؟ به چه حقی؟ یه حکومت عربی راستگرا، بعد که عمر سر کار اومد، دیکتاتوری او که آدم بسیار تلخیم بود، اصل حکومت عربی رو امتیازی هم کرد، امتیاز کامل رو داد به عرب و گفت هیچ غیر عرب رو، حتی یک ایرانی رو در بدنه حکومت را ندید. هیچ، حکومت مال عربه، پول مال عربه. همه میگن ناصر ناسیونالیزم افراطی بود، ناسیونالیزم ناصر ریشه در ناسیونالیزم عمر داره، او ناسیونالیزم عربی رو به وجود آورد. او گفت فقط عرب، ملیت گفت مال عربه، همه چی مال عربه. اون وقت بهترین استان مملکت رو که شام بود داد به معاویه، معاویه اونجا زمینه سلطنت اموی رو تشکیل داد که بعد کشته شدن عثمان اونجا یه سلطنت شاهانه برپا بود. بیت المال هم در غارت یه قوم خاص با قوم خیشاشون. عمر 12 سال دیکتاتوری کامل رو حاکم کرد، حکومت تبدیل به حکومت عربی ناسیونالیزمی شد. با زمان ابوبکر دو تا غیر عرب به کاری دستشون بود، زمان عمر کشورهای مختلفی فتح شد و خدمتی که عمر به ایران و به مصر و به مناطق دیگه کرد این بود که حکومت دیکتاتوری رو از مدینه پهنش کرد همه جا. این خدمت عمر. کسی جرأت حرف داشت؟ گلوشو وا میکردن. کسی جرأت داشت بگه من زکات نمیدم؟ میکشتنش و با زنش هم بستر میشدن. اینا رو خود اهل سنت هم نوشتن. میگیم خب عمر و ابوبکر و عثمان و معاویه چرا این کارا رو کردن؟ آخوند سنی خیلی راحت میگه مجتهد بودن، نظرشون به این رسید و روز قیامت هم تازه خدا اجر بهشون میده، چون مجتهد اگه در اجتهادش خطا کنه یه پاداش داره، اگه خطا نکنه دو تا پاداش. یعنی عمر در اجتهادش اشتباه کرده، خدا 100,000 هکتار بهش میده، اما اگه درست بود 200,000 هکتار میداد. میگیم یزید چرا ابی عبدالله رو کش؟ میگن مجتهد بود. مجتهد فکر میکنه، رأی پیدا میکنه، احتمال داره رأیش خطا باشه. من در جلد دوم تفسیرش صحیفه سجادیم که قبلا 7 جلد بود الان 15 جلد، نوشتم خطاب به عهد تسنن، اینجور که شما میگین بعد مرگ پیغمبر تا قیامت از امت اسلام یه دونه جهنمی هم نداریم، چون منم میرم عرق میخورم میگم مجتهدم، فکرم به اینجا رسیده عرق بخورم خوبه، اگه خطا کردم یه پاداش دارم، میرم زنا میکنم میگم مجتهدم، میرم ربا میخورم میگم مجتهدم. نوشتم پس این آیات قرآن راجع به مجرمین فاسدین راجع به رباخورا اینا مالی کیه؟ اینجور که شما میگین اصلا ما مجرمی نداریم در امت اسلام. غزالی میگه یزید و لعنت نکنید، مسلمان بوده توبه هم کرده پاکم از دنیا رفته چون مجتهد بوده. نکنه به نظر شما قیامت ما و امامان ما با هم دیگه جهنمی هستیم؟ شما همه با ابوبکر و عمر بهشتین، ما هم با امیر المومنین و امام حسین تای جهنمیم، اینجور که شما میگی. چون میگین ما کافریم. عمر کشته شد، یک طرح عجیب سیاست مدارانه ریخت که بعد خودش امیرالمؤمنین سر کار نیاد، حکومت به چرخ بیفته دست عثمان. عثمان با رأی کی به حکومت رسید؟ با رأی 5 نفر. وقتی حاکم شد اولا در بیت المال رو واکد به خانومش، به دختراش، به عروساش گفت بیان هر چی از ایران و مصر و شام، بحرین، جاهای دیگه، گلوبنده گرون قیمت، گوشوارهای گرون قیمت که غنیمت بود و حق کل مردم، گوه هر چی دلتون میخواد مرده. 300,000 دینار مال ملت رو داد به داماد اولش، 600,000 دینار پول رو داد به داماد دومش. یه بازاری در مدینه زمان پیغمبر ساخته شده بود، حضرت فرموده بود این بازار متعلق به کل مسلمان هست، به محضری گفت سند کل بازار رو به نام دومادم بینیمیز. چه غارتگری شروع شد. بعدم در اون زمان اونایی که بدنه حکومت رو تشکیل میدادن که تمام تربیت شده های دو حکومت دیکتاتوری قبل بودن، عرق رواج پیدا کرد، زنا رواج پیدا کرد، مامورین دولت باید جلوشو میگرفتن، خود مامورین دولت عرق خور و زناکار و دزد و اختلاسی و غارتگر بیت المال بودن، کی جلوی مفسد رو بگیره؟ مفسد؟ ای مردم دنیا، میدانید با کنار زدن علی 1500 ساله چه ضربه ای به شما و ناموستون، اخلاقتون، عملتون و حکومت بهتون زده شده؟ ای مردم دنیا، این ضررها تا قیامت قابل جبران نیست، چون 1500 سال میلیاردها نفر با جدایی از امیرالمؤمنین بیدین مردن، زناکار مردن، عرق‌خور مردن، دوز مردن، رشوه بگیر مردن، اختلاسچی مردن، نمازایی هم که خوندن باطل بوده، زمان پیغمبر دوتا دست رو هم نمیذاشتن تو نماز، اینو بهش میگن تکفیر. پیغمبر باطل میدونست نماز دست بسته رو، میلیون ها نفر دست بسته نماز میخون، نبوده زمان پیغمبر، تغییر دادن احکامو، طواف نسا رو تعطیل کردن، گفتن احدی حق نداره طواف نسا بکنه، خدا گفته واجبه، بر خودش گفته، ما میگیم حرام، این متن گفتار عمر، اهل سنت هم نقل کردن متعتان محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما. دو برنامه الهی، دو حکم زمان پیغمبر واجب بوده، من صلاح نمیبینم این دوتا حکمو حرام میکنم. و پسر بزرگوارش هم عرق خورد و مست اومد بیرون، به حاکم گفتن عمر پسرت عرق خورده مست کرده، اما پسر خلیفه بود، پسر اعلی حضرت بود. ولی امام حسین اومد گفت مردم من شهادت به عرق خوری این میدم. یه تعدادی گرفتن 80 تا شلاق بهش زدن، کینه ای از ابی عبدالله تو دل عمر اومد که نمیتونستم انتقام بگیره. امام حسین اومد 12-13 سالش بود، 14 سالش بود، اما این کینه تو خانواده عمر موند و بعد منتقل به بنی امیه شد و اومدن کربلا. چه کردن؟ ما کافریم، شما مؤمنیم. آمریکا یادتون داده به ما بگین کافر؟ جرم ما حق خواهیه، جرم ما حکومت خدا خواستنه، جرم ما حکومت عدالت خواستنه، جرم ما مخالفت با گناهان کبیره است. جرم ما اینه که میگیم پادشاه عربستان رفته انگلیس، ملکه انگلیس صلیب انداخته گردنش، او دین نداره. جرم ما اینه که شاه عربستان بیش از یک ماه داره مردم مظلوم یمن رو، زن و بچه رو زیر آتش بمب‌های ممنوع میسوزونه. ما کافریم، شما مؤمنیم، حاکمتون مؤمنه، شما حکومت ابوبکر و عمرتون الهی بوده، کشتن مالک ابن نویره و یارانش حکم خدا بوده، زنا کردن با زنان شوهر مرده دین بوده. چرا امام حسین قیام کرد؟ برای این که دیگه زمان ابی عبدالله دین به ته رسیده بود، تموم داشت می شد، ریشه داشت کنده می شد. ای جوونا، امام برای مبارزه با منکرات قیام کرد و کشته شد. شما اگر آلوده به منکرات بشید و باشید، هر کی صدای منو می شنوه، والله ارتش یزید، ارتش امام حسین که معلومه، حبیب ابن مظاهره، مسلم ابن اوسجاست، بریره، زهیره، جوان این ارتش علی اکبره، جوان این ارتش قمر بنی هاشمه. تو این ارتش عرق‌خور نبوده، زناکار نبوده، رباخور نبوده، اختلاسچی نبوده، دیکتاتور نبوده. امام حسین بالا سر حبیب ابن مظاهر زار زار گریه کرد، رو کرد به دشمن، گفت کسی رو کشتید که تمام شبانه روز عمرش یه ختم قرآن میکرد. حسینی باشیم نه دیکتاتوری، حسینی باشیم نه مفسد، حسینی باشیم نه آلوده به منکر، حسینی باشیم آراسته به حسنات اخلاقی. خب حالا اگه من 10 سال آلوده به منکر بودم، امشب به ابی عبدالله بگم من راه دارم بیام تو گروه شما، قبول میکنین؟ باید ببینیم ابی عبدالله با هر چی کار کرد. با ما هم همون کارو میکن. اگه اونو رد کرده بود به ما میگو برو گم شو، برو بازم عرق تو بخو، برو بازم رابطه نامشروع تو داشته باش، برو بازم دختر بازی تو بکن. اینجا اومدی برای چی؟ اما ببینیم با هر چی کار کرد. هر دو سه قدمی ابی عبدالله گفت حالا اومدم اما یه سوالم بکنم ببینم قبول میکنه منو. سرشم پایین بود. یبن رسول الله حلی من توبه، من اگه از زشتیام، از گناهانم، از بدیام، از یزیدی بودنم برگردم قبول میکنی من؟ اصلا نگفت که توبه بکن یا توبه تو قبول میکنن، فقط بهش گفت ارفع رأسک. اینجا جا نیستش، جایی نی که کسی سرف کنده باش، سر تو بالا نگر. اونی که حسینی میشه سر بلنده. هرم سرشو بلند کرد، دید ابی عبدالله آگوش باز کرد. دو سه خط شعر از قول هر بخونم حرفم تمام. دوستان من کنندم که چرا دل به تو بستم، باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرایی. ای که گفتی مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی؟ حسین جان عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است، اما تحمل نکنم بار جدایی. از اسب روی زمین افتاد، صدا نکرد ابی عبدالله رو، خجالت میکشید، تو خونش داشت میگلتید که دید دو تا دست اومد زیر سره، سر هر رو به دامن گذاشت. انت سعید هون فی دنیا والآخره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لعلمائنا، اللهم اغفر لساداتنا، اللهم اغفر ل